شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بعد
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شوی خیال توی بی حکومت دوست، باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانه، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش، پوزش پذیر. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که باز این سعادت نصیب شد تا بتونیم خدمتگزار شما باشیم در برنامه گلبرگ از شبکه سه سیما. و به طور معمول این برنامه هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم، جناب مجدد اسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام دارم. آرزو میکنم انشالله در هر جای این کشور اسلامی هستن موفق و معید باشن و از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم خدمت گزارشون.
بزرگ باید شما، خیلی متشکرم. آجا از قم تشریف بردید، چه خبر از حال هوای قم؟
قم که خیلی عالی الحمدلله، بسیار خوب. یه وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که مایه برکت قوم هست، این روزا هم که وجود مبارک حضرت آقا هم به برکت قوم و حال هوای قوم اضافه کرده، نورون علی نور.
بله الحمدلله. خیلی متشکرم از شما. لطفاً بیننده برنامه این هفته گلبرگ باشید. بیننده برنامه گلبرگ هستید، از نگاه مهربان شما خیلی متشکرم. حتما استحضار دارید که از طریق ارسال پیامک به شماره 20339 میتونید با این برنامه در ارتباط باشید، سوالات خودتون و اظهار نظرهای خودتون رو برای ما لطفا ارسال بفرمایید. آجای دهنوی در توضیح مباحث گذشته اشاره فرموده بودن که در برخورد با گناهان همسر حمله بر صحت کنید و رویکرد اسلامی چنین است که تا جایی که جا داره سعی کنید که محمل بسازید برای رفتارهای ناشایستی که احیانا میبینید. خانمی از پیشماره 912 فرمودن که اگر ما خانم‌ها در مقابل بدرفتاری‌های شوهرمون خودمون رو به ندانستن بزنیم و به قول شما توجیه کنیم، آقا پیش خودش فکر میکنه که چه زن خنگ و ساده‌ای دارم و باز هم به کارهاش ادامه میده. آقا چه توضیحی دارید برای این پیامک؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خیر چنین اتفاقی نمیفته واقعا، چون ما عرض کرده بودیم که شما حمله بر صحت بکنید ولی تا جایی که راه توجیه بسته نشده، و زمانی که دیگه راه توجیه بسته شد، خانم نتونستن یا آقا، حالا این مباحث مربوط به زن و مرد فرقی نمیکنه، راه توجیه بسته شد دیگه شما باید اقدام کنید. خب اقدام های دیگه ای میکنید. بله، اگر شما راه های توجیه بسته بشه بعد خودتون رو به غفلت بزنید، همین ندانستن مثلا، و غافل بشید، آقا به گناه خودش ادامه بده و شما هیچ عکس العملی نشون ندید و هیچ توجهی نکنید، بله در این صورت ممکنه ایشون چنین برداشتی بکنه که من چقدر خانم ساده ای دارم و به قول شما بخواد ادامه بده به کارهای خودش. ما گفتیم شما حمله بر صحت کنید تا جایی که راه توجیه بسته نشده، اما اگر راه توجیه بسته شد اینجا دیگه جای تقافله، اقدام میکنیم. ما ببینید مرحله به مرحله میریم جلو، شما تقافل میکنید. تقافل عرض کردم قبلا، یعنی قرائنی میارید، نشانهایی میارید که شوهر شما بفهمه که شما فهمیدید، یه جورایی خلاصه بویی ببره که شما فهمیدید، ولی خب گفتم آشکار نمیکنید، یعنی کف دستش رو نمیذارید و خلاصه به شکل ظاهری بروز نمیدید مطلب رو. چرا؟ اونم عرض کردم به خاطر اینکه پردای حرمت و حیا نیفته. و گفتم وقتی شما تقافل میکنید، مرد شما، همسر شما میره به حالت خوف و رجا، قرائن میارید، میره به سمت خوف، میگه ای وای خانمم فهمید، ای وای آبروم رفت، خیلی حالا که آبروم رفت بذار برم تا تهش. بلافاصله میره به سمت رجا، میگه اما نه 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 نفهمیده. خانمم اگر میفهمید که چقدر قشقره را مینداخت، ولی نه عکس العملی نداشت. درست یه جوری نشانهای کنایی گوشه کنایی میزد، معلوم نیست برای این قضیه بوده باشه، حتما برای چیز دیگه است. خدای شکرت الحمدلله که خدای آبرومو نبردی، بذار دست بردارم. ببینید تقافل میکنید شما، آقا تقافل جواب نمیده، خب باز مرحله بعدی میشید گفتگو میکنید. هفته قبل اشاره کردم، عرض کردم یه گفتگوی صمیمانه، میشید گفتگو میکنید و جالبه توی این گفتگو که دیگه مجبور شدید چون تقافل جواب نداده، اگر جواب نداد میشید گفتگو میکنید و میگید آقا ببینید من خیلی وقت مطلب رو میدونم، خیلی وقت، من از همون زمانی که حتی تاریخ میگید، تاریخ میدید بهشون که از فلان تاریخ من اطلاع دارم، اما نگفتم، رو خودم نیاوردم، دوست نداشتم شخصیت شوهرم خورد بشه، تقافل کردم، به روی شما نیاوردم و میخواستم شوهرم شخصیتش حفظ بمونه، وگرنه من خبر داشتم و امیدوار بودم که شما دست برداری از کارت، اما بر نداشتی. ببینید گفتگو میکنم، من فکر میکنم اگر چنین اتفاقی بیفته، نه تنها همسر شما فکر نمیکنه شما آدم ساده ای هستید یا اون تعبیری که خودتون به کار بردید، بلکه به نظر من میگه عجب من زن فرهیخته ای دارم، چقدر این زن با تدبیره، چقدر فرهیخته است، چقدر با شعوره، چقدر این درک بالایی داره که اومد سنجیده و با مدارا فهمیده بود اما به روی خودش نیورد و اتفاقا به نظر من محبت شما بیشتر میشه، احترام شما بیشتر میشه. نه این فکر درستی نیست، شما همون راهایی که اولیای الهی فرمودن ادامه بدید، مطمئن بشید خیر و صلاح شما در همینه و همچین برداشتی شوهر شما نخواهد کرد. چرا؟ چون عرض کردم ما قدم به قدم ادامه میدیم.
من رو اگه بخوام یه خلاصه‌ای از آنچه که در یک قسمت گذشته در برنامه ما گذشته از عرض کنم، ما یه بحث تجسس داشتیم که فهم بوده که تجسس حرام است، تجسس نکنن خانم ها. اگر رفتار ناشایستی دیدن حمله بر صحت کنن، نکته که توضیح دادید، گفتید که بعدش تقافل رو اشاره کردید که مرحله بعد تقافل بود و بعد فهمودید که در کنار تقافل ریشه یابی هم باید بکنید که ببین حالا آیا حقوق مرد مثلا رعایت شده نشده، اشاره به نیازها، اشاره به جنبه های عاطفی داشتید و بعد هم رسیدیم به بحث در واقع هم گفتگوی صمیمانه و دوستانه که فرمودید اگر همراه با تقافل و ریشه یابی ما دیدیم که همچنان مرد داره به خلافکاریش ادامه میده، الان فرصت گفتگوی دوستانه است. هفته قبل در پاسخ به خانم محترمی که این سوال رو پرسیده بودن و داشت توضیح میدادید بودیم که وقت برنامه تمام شد و قرار شد که ما اول این برنامه باید از شما بخوایم که پاسخ اون خانم محترم رو کامل کنید.
چشم، همین که حضرت علی فرمودید من داشتم شرایط گفتگوی صمیمانه رو میگفتم. عرض کردم که حالا شایدم نگفته باشم، سعی میکنم تکراری نباشه، عرضمون نکات باقی مونده رو بگم که شما خانم محترم اولا صمیمانه باشه حتما و بعد در یک فضای آرام باشه، فضای شلوغ که میان میرن داد فریاد، بچه ها میان میرن، این فضا فضای خیلی خوب و مناسبی نیست و مهمتر از اون در خفا باشه، خیلی نکته مهمیه و ما تأکید بسیار زیادی داشتیم اولیای الهی که فرمودن شما اگر میخواهید عیب زدایی بکنید در خفا باشه. آقای دهنوی عیب زدایی چه باز واژه عیب جویی ما شنیده بودیم. ببینید من هفته قبل هم عرض کردم اون چیزی که اولیای الهی باش مخالفن عیب جوییه، عیب جویی خیلی بده، ما خیلی براش روایت داریم، مچگیری، تجسس، بر آدم دنبال عیب بگرده، اما عیب زدایی نه تنها بد نیست بلکه خوبه. عیب زدایی یعنی که آدم مشفقانه از روی خیرخواهی با مهربونی با عطوفت عیب همسر خودشو بزداید، از بین ببره، این خب خیلی چیز خوبیه. ما خیلی روایت داریم برای این عیب زدایی مخفیانه عمل کنید، پنهانی باشه، آشکارا نباشه. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن من وعز اخاه سرن فقط زانه و من وعز علانیتن فقط شانه، یعنی کسی که برادر مؤمن خودش رو، حالا این مربوط به برادر مؤمن، همسرم همینجوریه، فرق نمیکنه، اتفاقا همسر از برادر مؤمن نزدیکتره و مهمتر. کسی که برادر مؤمن خودش رو در پنهان و نهانی پند میده باعث شخصیت او میشه، و کسی که او را آشکارا پند میده و در جمع یعنی حضور دیگران پند میده و نصیحت میکنه، او رو سرشکستش میکنه، باعث سرکوفت او و سرشکستگی او میشه. این یک نکته که خیلی مهمه در خفا باشه. نکته دوم، قصد خانم اصلاح باشه. هفته قبل اینو اشاره کردم، فقط الان اشاره مختصری میکنم. قصد اصلاح باشه. متاسفانه بعضی از خانم ها وقتی اینجور در این موقعیت قرار میگیرن، با مردشون گفتگو میکنن، میخوان دقیق دلی های خودشون سر آقا خالی کنن، میدونی دیجوری میخوان دلشون خنک شه. این فایده نداره. اگر قصد خانم اصلاح باشه، میشینه فکر میکنه چی کار کنه با کمترین آفت، با کمترین آسیب مشکل رو حل بکنه. حتی عرض کردم هفته قبل، مشاوره هم چه بسا میکنه، آقای مشاور، خانم مشاور، من یه همچین موقعیتی گیر کردم، شوهرم چنین رفتاری کرده، به نظر شما چه برخوردی درسته؟ نکته سوم، حتما خواهر بزرگوار نقاط مثبتشون رو بگید قبل از اینکه اون عیب رو میخواید بگید. این خیلی نکته مهمیه. تمام توجه خودتون رو روی عیب و اون اشتباه همسرتون متمرکز نکنید تا اون امید به اصلاح رو از دست نده. خیلی نکته مهمی. چهار، با مهربانی و عطوفت بگید، با کلام لین، من هفته قبل اشاره کردم، تا دو فریاد و قشقرق را نندازید، با آرامش بهش بگید. پنج، از واژگانی استفاده کنید که کمترین آسیب رو داشته باشه. برای چاره‌ای نداری، شما وقتی گفتگو میکنید یه مقداری پردای حرمت میفته، چون مجبوری دیگه، چاره‌ای نداری، شما همه راه رو رفتی جواب نداده، الان وظیفه داری گفتگو کنید، با گفتگو مشکل رو حل کنید، یه مقدار پردای حیا میفته، طبیعیه. ولی بازم ما میگیم تا جایی که راه داره سعی کنید از واژگان و تعبیرهای استفاده کنید که کمتر به طور کامل پردای حرمت و حیا نیفته. مثلا شما به جای خیانت، مثلا واژه خیانت، میتونید از عدم وفاداری صحبت کنید. من دوست داشتم شوهرم به این وفادار بمونه. ببینید این همونها، فرق تو به من خیانت کردی یه جمله، دوست داشتم به من وفادار بمونی اینم یه جمله است، اینم همونه. معلم به مادر دانش آموز میگه بچه شما دزده، خانم دزدی کرده. یه معلم فریخته دیگه میگه خانم بچه شما باید یاد بگیره، فرزند شما باید یاد بگیره که به اموال دیگران احترام بذاره. این هم همونه، ولی ببینید شما بار رو چقدر فرق میکنه. یا مثلا شما به جای روابط نامشروع از روابط گناه‌آلود، روابط ناشایسته، ناشایست، اینا استفاده کنین، بار واژگان. راه شیشم که خیلی مهمه، نکته شیشم، تحریک عاطفه کنید خانم های محترم. ببینید خداوند در وجود شما یه گوهر گرانبهایی قرار داد. آقای آرپنوی، من تعجب میکنم چرا خانم از این گوهر استفاده نمیکنن، این عنصر عاطفه. خدا در وجودشون قرار داده، در وجود ما این قرار نداده، ما کمرنگی عاطفی داریم. خانم ها شدت عواطف دارن، این یه گوهر گرانبهاست. خواهران بزرگوار، از این گوهر استفاده کنید، خیلی اثرگذاره واقعا. نگید آه شوهر من عاطفه نداره، مردا که عاطفه ندارن، کی گفته اینو؟ به خدا ما هم عاطفه داریم، کمرنگی عاطفی داریم قبول، ولی بی عاطفه نیستیم. میتونید عاطفه مردتون رو تحریک کنید. چجوری؟ من تمام امیدم آقا در زندگی به شماست، من تمام تکیگاهم شما هستید. آقا من از وقتی این قضیه رو فهمیدم غصه میخورم، دیشب از غصه خوابم نبرد، تا صبح اشک ریختم، احساس میکنم افسرده شدم، بعد نمیتونم به بچه‌هامون برسم. ببینید عواطف رو تحریک کنید، خیلی خیلی اثر گذاره. نکته هفتم، غیرت مردتون رو تحریک کنید. چون الان این ببینید بسیه که مرد شما این کارو کرده، غیرت او رو تحریک کنید. چجوری؟ این که آقا اگر پسر ما خدای نخواسته در آینده سراغ چنین کارایی رفت، چجوری میتونیم منعش کنیم؟ اگه خدای نخواسته دختر ما رفت سراغ اینجور رابطه‌ای، چون الان موضوع بس روابط دیگه، میدونید این خیانت ها و ارتباطات ناشایسته، اگه دختر ما خدای نخواسته رفت چه کنیم؟ حالا من همینجا استفاده میکنم، آخرین جملم عرضم رو تمام بکنم طولانی نشه، یه جمله به آقایون. من با آقای آرپنوی یه روایت دیدم خیلی تکاندهنده است، در شرح نهج البلاغه ابن ابوالهدی جلد 19 صفحه 211 روایتی است از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این خطاب به آقایونی که دنبال اینجور ارتباطات میرن، فرمودن آقا کسی که مرتکب عمل خلاف عفت شود همان کار با خانواده او خواهد شد. خیلی عجیبه، کسی که مرتکب عمل خلاف عفت بشود همان کار با خانواده او خواهد شد، اگرچه در نسل‌های بعد باشد. حتی در نسل‌های بعد این قانونه، قانون کارما دیگه، رفتارهای ما باستابه در حقیقت دنیا، باستابه رفتارهای خود ماست دیگه، قانون کارما اینه دیگه. من خواهش میکنم اینم حالا از هدیه‌ای که یک روایت هست از این برادر کوچیکتر به شماها، ولی خانم ها میتونن از این راه استفاده کنن. من فکر میکنم اگر مجموعه گفتگو اینجوری باشه قطعا میتونه اثرگذار باشه، اما اگر ما این رکات رو رعایت نکنیم معلوم نیست اثر بذاره.
در یک کلام جامعه میتونیم بگیم یه گفتگوی مثبت در حقیقت، مثبت و سازنده. من خیلی مهمه که چون فکر می‌کنم همین مختصات اگه رعایت نشه این گفتگو نه تنها نتیجه نمیده، بلکه ممکنه تبعات خیلی بدتری هم به دنبال داشته باشه. خیلی متشکرم که ما رو تماشا می‌کنید، همچنان بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. خدمت شما عرض کنم که همگان اطلاع دارید که علاوه بر ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 شما میتونید با تلفن گویای برنامه که در طول برنامه شماره‌اش براتون زیرنویس میشه هم ارتباط برقرار کنید. در یکی از تلفن‌های گویا خلاصه مطلبی که بیان شده این بوده که در واقع من با آرامش و مهربانی به شوهرم گفتم که از کارهای اشتباه او خبر دارم، ولی او با پرخاشگری و عصبانیت انکار کرد و کار خودش رو توجیه کرد. سوال من اینه که در مقابل انکار و توجیه شوهر چه کار باید کرد؟ من فکر میکنم که این میتونه در واقع مکمل توصیه‌های حضرت عالی باشه که فرمودید باید گفتگو
گفتگو. بله بله، ممکنه در گفتگو این اتفاق بیفته که وقتی خانم مطلب رو میگن به آقا، آقا انکار بکنن، توجیه بکنن و با عصبانیت و پرخاشگری. من معتقد هستم که این برخورد آقا اتفاقا یه پیام خیلی خوبی داره، یعنی یه جرای خوبه، ما خوشحالیم واقعا وقتی اینجوری میبینیم که مثلا خانم به مردش میگه و بعد به هم میریزه، عصبانی میشه، با پرخاشگری انکار میکنه، میگه نه خانم اینجوری نبوده، من اگر اونجا رفتم این بود، یه جرای توجیه میکنه، این پیام خوبی داره. میدونید این نشون میده که دلش نمیخواد آبروش جلو شما بره، خیلی مهمه، دلش نمیخواد آبروش جلو شما بره. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پیامش چیه؟ پیامش اینه که شما رو دوست داره، شما براش مهم هستید، شما براش اهمیت دارید، براش مهمید، شما رو دوست داره. این انکار و توجیه نشون میده که ایشون میخواد پایه‌هاش شکسته نشه، چون دوست داره تکیه‌گاه شما باشه، شما بهش تکیه کنید. بنابراین ما توصیه‌مون اینه، فهمیدم ما در مقابل انکار مردمون چیکار کنیم؟ توصیه قطعا اینه که شما بپذیرید توجیه او رو و با اصرار و زور گناه رو وبال گردنش نکنید. بدونید بعضی از خانمایی سند و مدرک پشت سرم میارن که میخوان ثابت کنن و او رو واداره در حقیقت به اعتراف بکنن. این کار اصلا کار جالبی نیست. ببینید چون اگر او واداره به اعتراف بشه، خب عرض کردم پردای حیا میفته دیگه، بعد چون اون دیگه حیا از بین میره، دفعه بعد این کار رو راحت تر انجام میده، چون افتاد دیگه، پردای حیا افتاد، راحت تر انجام میده. اصلا میدونید یه نکته دیگه، او آبروش میره دیگه، بعد میگه ای وای آبروی من رفت، بله خانومم خیلی آبروم که رفت و خانم من منو یه آدم آلوده میدونه، خب بذار برم تا تهش دیگه، بذار برم تا تهش. اون بار عرض کردم میگه آب که از سر گذشت چه یه وجب چه هزار وجب، آبروم رفت دیگه. اصلا از همه اینا بگذاریم، وقتی شما وبال گردنش میکنید با سند و مدرک میگید الا ولو برای من ثابت شده تو این گناهو کردی، خب شخصیتش خرد میشه. و بنده بارها شاید که دو بار عرض کردم تو همین چند هفته که خدا نکنه شخصیت کسی خود بشه و بر اساس روایات فرمودن من هاند علیه نفس و فلا تأمن شره، دیگه از شرش ایمن مباش، و من هاند علیه نفس و فلا ترجو خیره، دیگه امیدی به خیرش نداشته باش. اگر شما بپذیرید انکار او رو، در حقیقت شما دارید به او یک فرصت اصلاح میدید. میدونید این خواهران بزرگوارم خیلی مهمه، شما به او فرصت اصلاح میدید. میدونید اون با خودش میگه الهی شکر خانم من توجیه منو باور کرد. حالا شما باور نکردید ها، شما باور نکردید، یه جوری دارید وانمود میکنید که باور کردید. میگه الهی شکر خانم من توجیه منو باور کرد، ولی معلوم نیست دفعه دیگه باور نکنه، ولی معلوم نیست دفعه دیگه باور کنه. پس بذار دیگه تا آبروم نرفته دست بردارم. ببینید چقدر اولیای الهی بر همین قضیه که اگر کسی مؤمنی برادر مؤمن شما انکار کرد، بپذیرید انکار او رو، برای همین هست دیگه. میدونید برای این پیامت هاشه، حیا از بین نره، آبرو ریخته نشه، شخصیتش خورد نشه. شخصیست به نام محمد ابن فضیل، خدمت حضرت آقا امام هفتم امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسه و میگه که آقا من یه برادر دینی دارم که افرادی از دوستان دیگه که همه مورد اعتماد و اطمینان من هستن، آدمای موثقین، راجع به این برادر دینی حرفایی دارن، چیزی میگن، میگن این یه گناهی کرده، آقا من چیکار کنم؟ حرف این رو بپر و این انکار میکنه. و وقتی من به خودش میگم انکار میکنه، آقا جو چیکار کنم؟ من حرف اون مثلا آدمای مورد اعتماد رو که همه مورد قبول من هستن قبول کنم یا انکار این رو قبول کنم؟ حضرت فرمودن یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، ای محمد چشت و گوش تو از برادر تکذیب. بعد در ادامه روایت حضرت میفهم اگر 50 نفر، خواهش میکنم این روایت رو عزیزان گوش بدن دقت کنن، اگر 50 نفر اومدن و قسم خوردن، حضرت دارن و قسم خوردن که این فلانی فلان گناه رو کرده و خود این آقا تکذیب میکنه میگه نه من این کار رو نکردم، فرمودن فصدقه، همین آقا رو تصدیق کن، و کذبهم، و اونا رو تکذیب کن، به حرف اونا توجه نکن. چرا؟ چون فرمودن و تحت مبهی مروته، اگر تو این کار رو بکنی، انکار او رو نپذیری و گناه او رو منتشر بکنی، تحت مبهی مروته، مروت او رو نابودش کردی. مروت یعنی شخصیت، شخصیت او رو نابود کردی. و عرض کردم دیگه کسی که شخصیتش از بین بره و نابود بشه، این دیگه واقعا هیچ امیدی به خیرش نیست و از شرش ما نباید ایمن باشیم. بنابراین بله، ما توصیه‌مون اینه واقعا در مقابل انکار مردتون حتما انکار او رو بپذیرید و باز هم همون راههایی که اولیای الهی فرمودن.
یعنی که یک فرضی هم باید اینجا مد نظر باشه که شاید واقعا رفتار ایشون یه توجیهی داره. یعنی خیلی وقتا هم واقعا این گونه است که حالا یه موردی مشاهده شده واقعا هم هیچ سوء نیتی و خطای جدی پشتش نبوده، هرچی هم فقط توجیه میاره این مورد پذیرش قرار نمیگیره و به قول شما گناه رو وبال گردنش میکنن و بار بر او و حمل بر او میکنن. و اون وقت تو این فرض ببینید چه اتفاق بدی میفته، یک فرد بی گناهی که حالا متهم بشه، حالا خصوصا تو فضای خانواده فکر میکنم خیلی میتونه در واقع مشکلات فراوان ایجاد کنه. ضمن اینکه اگر هم به فرض اون گناه رو مرتکب شده باشد و الان داره توجیه میکنه، این فوایدی که شما فرمودید برش مترتبه.
ببینید جماعت بنای فرض ما الان اینا، ببین ما قدم به قدم اومدیم جلو. الان فرض ما اینه که این خانوم که الان دیگه به مرحله گفتگو رسیدن یقین کردن، یعنی میتونن دست رو قرآن بذارن که شوهرشون، یعنی مدرک دارن حسابی،
درست،
یعنی اصلا دیگه راه توجیه نیست. ببینید یعنی ایشون حمله بر تجسس نکردن، اتفاقی فهمیدن، حمله بر صحت کردن، یک بار، دو بار، سه بار، 70 بار، بعدن راه توجیه بسته شده، مدارک، اسناد همه داله بر این که این آقا گناهکارن، تغافل کردن، جواب نداده، رسیدن به مرحله گفتگو، میان گفتگو میکنن و آقا انکار میکنه. اونی که از اصل فرمودیم مال اون مرحله اوله که اصلا میگیم بابا شما اگر راه توجیه داره توجیه کنید، اصلا کار نباید به گفتگو بکشه. ببینید اونجا اصلا توجیه کنید، حمله بر صحت کنید، ولی میایید راههای توجیه بسته میشه، بعد تغافل هم میکنه، جواب نمیده، کار میرسه به گفتگو و یقین داره خانم.
آقا یه نکته آخه اینجا هست، خیلی وقتا گفتگوها زودتر از موعد اتفاق میفته.
اون بده.
بله، حالا اگرم اتفاق افتاد عرض میکنم طرف توجیه میاره، واقعا هم در واقع مشکلی نداره، توجیه میاره و مورد پذیرش قرار نمیگیره، این وقت مطلب کلی عرض میکنه، این واقعا خیلی میتونه پر آسیب و پر آفت.
یعنی اگر واقعا قبل از اون مراحلی که اولیای الهی فرمودن و بیاد خانم به کار به گفتگو و برخورد و اینا بکشه و هنوز واقعا نمیدونه، یقین نداره، اون دقیقاً فرمایش شما کاملا اینجا بجا که دیگه چقدر پیامدهای منفی داره، اون چه حقد و کینه‌هایی ایجاد میکنه. ببینید آش نخورده و دهن سوخته، تهمت، افترا. بله ببینید، تهمت اینجا بس تهمت افترا، چندین گناه کبیره اینجا مطرح میشه، مثلا تهمت افک بهتانه، میدونید. ولی نه، من فرضم اینه که الان خانم واقعا یقین دارن رسیدن 100% و میگن و آقا انکار میکنه، بازم میگیم این خوبه، این پیام خوبی داره.
شرایط هم با توجه
شما بله بپذیرید، فرصت اصلاح بدید.
خیلی متشکرم از شما. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم، ادامه گفتگو رو خواهید دید. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید، از شما خیلی متشکرم، منتظر دریافت پیام های شما هستیم که ارسال میفرمایید به 20339. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 247 فرمودن که آقای دهنوی میگوید در مقابل خیانت شوهر خود با آرامش و مهربانی برخورد کنید. قطعا اگر ایشان خانم بودن متوجه میشدند که حفظ آرامش در مقابل شوهر خیانتکار چقدر سخت است. این مضمون راجع با ادبیات های مختلف ما داشتیم و بخوام عرض کنم که شاید متهم به این مسئله شدیم که شاید شما روحیات خانم ها رو مثلا درک نمی کنید و این حرف ها رو می زنید.
ولی حالا ببین، درسته ما زن نیستیم، اما زنشناس که هستیم. اینو دیگه من فکر میکنم همه بینندگان عزیز به این نکته رسیده باشن. من واقعا اطلاع دارم از ویژگی های خانم ها، به خصوص ویژگی حس تملکشون که میدونم وقتی واقعا تو اینجور موقعیت ها قرار میگیرن، بعد متوجه شده حالا همسرش رابطه ای برقرار کرده با یه خانم، چه میکشه واقعا، چه رنجی میکشه، اینو من واقعا با تمام وجود حس میکنم. چرا؟ چون عرض کردم ویژگی های خانم ها رو میشناسم. از زمانی که جاموارپنه ای زن مواجه میشه با یه همچین داستانی و یه همچین مسئله، واقعا بهش شوک وارد میشه، یعنی غم و غصه تمام وجودش رو فرا میگیره، دائم گریه میکنه، مثلا واقعا اختلال در نظام زندگیش ایجاد میشه. چقدر ما داریم بیماری های جسمی، بیماری های روحی روانی، آروم آروم البته به تدریج میدونید، حتی واقعا اون دچار بیماری میشه، بیماری جسمی، یعنی اختلالات گوارشی، زخم معده، یعنی عوارض قلبی عروقی، فشار خون، واقعا اینا رو ما دیدیم، نمونهاش کم نیست. یا حتی بیماری های روحی روانی مثل افسردگی هات ماجور که دیگه واقعا نمیتونه اصلا به زندگیش برسه. ببینید، نفرمایید که آقای دهنوی شما درک نمی کنید ما رو خانم، نه ما واقعا شما رو درک نمی کنم. الان ببینید خواهران بزرگوار، بحث اینه، الان مطلب اینه، مسئله اینه که شما با یه همچین موقعیتی مواجه شدید، دو تا کار میتونید بکنید، دو تا برخورد، بیشتر دیگه نیست. یکی این که قشقرق را مندازید، داد و فریاد کنید، خدای نخواسته بی حرمتی کنید، اهرم فشار، این یک را. و یک را اینه که آرامش خودتون حفظ کنید، سنجیده با تدبیر، متفکرانه، مدبرانه برید جلو. خب عقل آدم، منطق، دین الان دیدید چقدر ما آموزهای دینی گفتیم، همه اینا حکم میکنن که برای اصلاح، اگر قصد شما اصلاح، راه دوم بهتره، چون راه اول جواب نمیده. ببینید، راه اول قشقرق، اهرم فشار، داد فریاد، غیر از این مشکلاتی که عرض کردم تو این دو سه هفته که عرض همین الانم باز گفتیم، پردای حرمت رو میندازه، آبروریزی میشه، شخصیت طرف خورد میشه، غیر از همه اینایی که گفتیم، اصلا میدونید مشکلات دیگه ای هم پیش میاره. مثلا غرور مرد رو جریحه دار میکنه، یک واقعیتیه. ببینید وقتی خانم شاخشونه میکشه، با قلدوری قلچماقی میخواد برخورد کنه با و اصلاح در حقیقت بکنه شوهرش، میدونی این غرور مردانش جریحه دار میشه، و وقتی غرورش جریحه دار میشه احساس ذلت میکنه. من خواهش میکنم این فرمول خیلی ظریفه، عنایت بفهمید، برخورد این چنینی شما غرور او رو جریحه دار میکنه، وقتی غرورش جریحه دار شد احساس ذلت میکنه، از یه طرف دیگه پایه های او رو شما میشکنید با این برخورد، وقتی پایه هاش شکست احساس بی‌لیاقتی میکنه، میدونید احساس بیکفایتی میکنه. حالا برای اینکه جلو اون شکسته شدن غرور رو بگیره و این پایه‌هاش اقتدارش رو حفظ کنه که احساس بی‌لیاقتی نکنه، مقاومت میکنه، میدونید، زیر بار اشتباه خودش نمیره. گذشته از این که شما وقتی برخورد چکشی میکنه اصلا جلو تفکر مردتون رو میگیرید، اصلا فکر نمیکنه. ما دوست داریم وادار به تفکر بشه، خودش راجع به گناهی که داره میکنه فکر بکنه، ولی اصلا فکر نمیکنه. چرا؟ چون شما برخورد چکشی کردید، اتفاقا به گناه فکر نمیکنه، به خطای خودش فکر نمیکنه، همش فکر میکنه چجوری با شما مقابله کنه، اصلا از شما انتقام بگیره، چون شما آبروش رو هم بردید. اصلا شما وقتی اینجوری برخورد میکنید جلو نهیب نفس لوامش رو میگیرید، یعنی اصلا این به وجدانش مراجعه نمیکنه، احساس گناه هستن نمیکنه. ولی وقتی شما اون مسیر دوم، محبت، مهربانی، عطوفت، همین که اولیای الهی گفتن، با آرامش، با سعه سعد برخورد کنید، این اولا وادار به تفکر میشه، فکر میکنه به گناه خودش، یک واقعیتیه، بعد به وجدانش مراجعه میکنه، نفس لوامش نهیب میزنه و میدونید احساس گناه میکنه و این احساس گناه سازندگی داره. این خیلی خیلی نکته مهمه. اصلا شما با برخورد خوبتون او رو شرمندهش میکنید. آیا آرپنه شیوه شرمنده کردن یک شیوه تربیتیه و خیلی شیوه جالبیه. واقعا ما یه جایی میرسیم همه راه رو رفتیم، میگیم خانم، آقا، پدر، مادر، حتی حالا ما برسیم به مباحث کودک و نوجوان، خیلی این شیوه جواب میده. شرمنده کن، اون به بیراهه میره، شما خوبی کن، محبت کن، مهربانی کن، شرمندهش کن. این یک شیوه بسیار ارزشمند تربیتیه. این عزیزان همون شیوه ایست که خدای تبارک و تعالی با خود ما به کار میبره. ببینید ما بنده هاش گناه میکنیم، خدا نعمت میده، محبت میکنه، مهربانی میکنه. به اوامر الهی توجه نمیکنیم گاهی، به نواهی او توجه نمیکنیم، اما خداوند نعمتاش رو از ما نمیگیره. میدونید یه بار نه یه بار دیگه یه مدتی میگذره، به خودمون نهیب میزنیم، نهیب نفس لوامه است دیگه، نهیب میزنیم با خودمون، میگیم ای بی وجدان، بی انصاف، نکن، بس دیگه، بس. ببین چه خدای خوبی داری، خدا بهت خوبی میکنه، تو بدی میکنی، حقوقش رو رعایت نمیکنی. عزیزان ببینید این شیوه ها، من نظرم اینه واقعا شما اگر بخواید، یعنی ما بخواهیم مشکلمون حل کنیم و اصلاح کنیم، همچنان جناب آرپنه من تاکید دارم بر راهایی رو که اولیای الهی میگن و راهی که اولیای الهی به ما فرمودن، آموزه‌های دینی، محبت، مهربانی، عطوفت، کلام لینه، قشقر اقداد و فریاد جواب نمیده. البته ممکنه خانوما بگن آقای دهنوی خب خیلی کنترل سخته. ببینید من خواهران حضورم قبول دارم، خب من درک میکنم شما رو. یه خانومی که الان ما خیلی داریم، الان 20 ساله با تمام وجود به این مرد رسیده، با تمام وجود، یعنی واقعا از جان خودش در حقیقت گذشته، چقدر فداکاری کرده، بعد از 20 سال توجه، رعایت حقوق، رفع نیازها، تا بچه کوچولو نازنین تو دلبرو به دنیا آورده، اینا رو بزرگ کرده، تربیت کرده، واقعا نذاشته یک لحظه خلاصه هیچ مشکلی برای مردش پیش بیاد. یه دفعه مواجه میشه با این که شوهرش رفته با خانمی رابطه برقرار کرده، اونم یک رابطه نامشروع، اونم یک رابطه ناشایست. حالا ببینید یه وقت بحث ازدواج مجدد، خواهش میکنم عزیزان این مباحث این چند هفته منو با بحث ازدواج مجدد قاطی نکنید. و بحث ازدواج مجدد من 3 جلسه کامل راجع بهش حرف زدم، برید مراجعه کنید، اینا نباید قاطی بشه ها. الان داستان رفتارهای ناشایسته، برخوردهای گناهالوده که اینو الان مواجه شده. من حق میدم ببینید که این خانم نتونه آرامش خودش رو حفظ کنه، نتونه کنترل کنه، ولی من میگم باید کنترل کنه خودش رو اگر میخواد اصلاح کنه، اگه میخواد اصلاح کنه و شدنیه. نگن من آقا نمیتونم، دست خودم نیست، من نمیتونم، نتونستم خودم رو کنترل کنم. خانمایی تماس میگیرن میگن آقای دهنوی مواجه شدم، برخورد بدی کردم، قشقره. خب خانم کنترل میکردید خودتون. آقای دهنوی نتونستم، نمیتونم اصلا. من عرضم اینه، من میگم شما وقتی با یکی دعوا میکنید چطور چاقونه میزنید تو شکمش؟ کنترل میکنید خودتون رو؟ این همه آدما با هم دعوا میکنن دیگه، ممکنه بی حرمتی هم بکنن، همدیگه رو کتک هم بزنن، ولی چاقو تو شکم همدیگه نمیزنن. چرا؟ چون میدونن پیامدهای منفی چاقو تو شکم زدن چیه. من میگم اگر شما پیامدهای منفی این برخوردهای غلط رو بدونید که اصلاح کننده نیست، مشکلات رو بیشتر میکنه، این رو هم میتونید کنترل کنید. مهم اینه که ما اینجا توجه پیدا بکنیم.
آقا یه فرضی رو شما در پاسختون مد نظر داشتید، من احساس میکنم یه سوالی اینجا مفروض هست و شاید در ذهن بعضی از بینندگان باشه، بهش بپردازید. میفرمایید که اگر چون این برخورد کنید، غرور مرد شکسته میشه، جریحه دار میشه، احساس حقارت میکنه، پایه‌ها شکسته میشه، اقتدار زیر سوال میره و یه تبعاتی داره. و میفرمایید که اگر میخواید اصلاح کنید، این راه جواب نمیده. این اگر خیلی مهمه. من میخوام عرض کنم که خیلی شاید بعضی از افرادی که حالا اصلا مبتلا به این مسئله باشن یا نباشن و بیننده برنامه ما هستن، این اصلا نکته در واقع زبان حال اونها باشه که اصلا اینقدر اینجا احساس نفرت شدید میشه که اصلا اون بنای اصلاح خیلی وقتا اصلا برداشته میشه، مثلا بنا نیست ایشون اصلاح بشه، یعنی اینقدر در واقع خانم از آقا ممکنه متنفر بشه که بگه اصلا من دیگه اصلا تحمل، آره تحمل در واقع این شرایط رو ندارم. و دیدید که تبعات خیلی تندی هم داره از بین رفتن کانون خانواده، خیلی وقتا اینجا اتفاق میفته. میخوام اصلا که آجا برای خیلی از خانم ها این موضوع خط قرمزه و اصلا دیگه بحث اصلاح و بعد از این چه
یعنی همه چی تمام اونجا، یعنی بمبست. خب من اینو قبول ندارم. حالا ما خواهیم رسیدید هم جناب عالی توی سوالاتی که سیری که داده بودید، دیدم توی سوالات تا سال اینه که آقا ما دیگه رسیدیم به طلاق و میخوام طلاق بگیرم یا طلاق حتی گرفتم، اینا ما اینا همه رو داریم، میرسیم اینا رو. ولی نه، من آخه این رو اعتقاد ندارم، این واقعا بنبست زندگی نیست. اگر اینجوری باشه که خب خیلی از زندگی ها بنیانهای خانواده خراب میشه و اون هم به صلاح نیست. حالا به اونم خواهیم رسید. بله ممکنه خانم بگن نه آقا من به این رسیدم، اصلاح یعنی چی؟ من دیگه میخوام طلاق بگیرم.
دیگه آقا مثلا اقتدارش غرورش اینا
هم
بخوره مثلا
به من چه ربطی؟ من که دیگه نمیخوام با این ادامه بدم، من میخوام با ایشون از ایشون جدا شم، میخوام طلاق بگیرم. حالا اینجا اول، حالا اول کلام اینجا اول بحثه، آیا درسته شما طلاق بگیرید؟ آیا این میتونه مجوز طلاق باشه؟ من برای این حرف دارم. حالا بیایم ما بررسی کنیم بعدن. بله ممکنه نهایتاً برسیم این که آقا من میخوام طلاق بگیرم. ما اینو باید بررسی کنیم، آیا ببینید واقعا شما طلاق بگیرید بهتر است تا اینکه اصلاح کنید و ادامه بدید با ایشون زندگیتونو. حتی اگر اینم جای بحثه، اصلا آقا این اصلاح هم نشد، واقعا اینم سواله. الان خیلی تو پیامک ها داریم، آقا من دهنوی همه راه رو رفتم ایشون اصلاح نشده، میخوام جدا شم، به نظر شما جدا شم یا نشم؟ اونم حتی جای بحث داره. حالا راجع به
اصلا فرض ما ایناست که اگر میخوایم این رو بدانیم، این جنبندی بحث ما باشه، اگر میخوایم اصلاح کنیم، مسیر اصلاح این است و آن نیست، یعنی رشق به پا کردن و انداختن فردای های و حرمت آقا رو اصلاح نمیکنه. خلاص حالا این نتیجه فکر میکنم خیلی خوبی باشه برای این قسمت از گفتگومون. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم، همچنان در خدمتتون هست. خیلی متشکرم از نگاه شما و از توجه شما و اینکه دنبال می‌فرمایید گفتگوی ما رو در برنامه گلبرگ. خواهش می‌کنم اگر شما اظهار نظری می‌خواید داشته باشید راجع به گفتگوی امروز ما و قسمت قبلی گفتگوی ما، حتما نظرتون رو برای ما ارسال کنید. باور بفرمایید در طول هفته تلاش جدی می‌کنیم برای اینکه تا اونجایی که ممکنه پیام‌های شما رو بخونیم در حد وقتی که هست، و تلاش می‌کنیم همه پیام‌های شما رو حداقل ببینیم و بخونیم و از نظر شما مطلع بشیم. و ایده های اصلی گفتگو هم از همین پیام ها در واقع استخراج میشه. خیلی وقتا در واقع من دیدم در بین پیام ها خانم ها گفتن که ما برخوردهای تند و برخوردهای اصطلاحاً چکشی رو داشتیم و محدودیت‌های جدی رو برای آقایون ایجاد کردیم بعد از اینکه متوجه شدیم که روابط ناشایسته دارن، از جمله از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 342 فرمودن که از وقتی فهمیدم شوهرم با خانمی رابطه داره گوشیش رو ازش گرفتم و اجازه نمیدم که با ماشین خودش سر کار بره. بعد از حاج آقا پرسیدن که به نظر شما این کار من درسته یا خیر؟
نه قطعا اشتباه دیگه، این که کار درستی نیست، چون باز نه تنها اصلاح کننده نیست که عرض کردم، اتفاقا حقد و کینه هم ایجاد میکنه متاسفانه و یه جورایی لجبازی بیشتر، مقاومت بیشتر. ببینید الان جناب والی فرمودید که من مثلا گوشی آقامونو گرفتم، سیم کارت ایشونو گرفتم. خیلی خوب، شما فکر میکنید مثلا تهیه کردن یه گوشی یا یه سیم کارت کار سختیه؟ شما اگر فکر میکنید با این کار میتونید مثلا مانع از انحراف و خطای ایشون بشید کار سختیه، واقعا کار سختی نیست، همه میدونن. یا مثلا حالا شما ماشین ایشونو گرفتید، مثلا با ماشین شخصی دیگه نمیذارید اداره برن، با مترو برن، با اتوبوس مثلا برن، خب حالا اگر ایشون واقعا دنبال خلافکاری باشه بخواد خلاف کنه، این نیاز به مثلا ماشین شخصی خودش داره، اون ماشین رفیقش رو میگیره، یه ماشین میره کرایه میکنه. اصلا بعضی از خانوما نه، گوشی موبایل هم نمیگیرن، دائم با تلفن مثلا پیامک اینو چک میکنن آقا رو دائم که کجایی الان. خب مگه گوشی موبایل نشون میده که آقا کجاست؟ گوشی موبایل که خب موبایل سیاره دیگه، تلفن سیاره، نشون نمیده که کجاست آقا. یه خانومی میفهمیدم اون زمانی که خیلی سیم کارتا گرون بود، بالای 1,000,000، یادتونه اون احوال خیلی گرون و گوشی هام همینجور، طلاهامو فروختم برای شوهرم یه گوشی گرفتم که دائم چکش کنم بدونم کجاست، ولی هر وقتم میگرفتم میگفت مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد، همیشه مواجه میشدم با این. فایده نداره. ببینید مثلا شما اصلا جی پی اس بیایید به آقاتون وصل کنید، خوبه؟ یه جی پی اس شما وصل کنید، مگه جی پی اس نمیتونه قطع کنه؟ آخر مطلب اینه، ببینید آخر مطلب اینه، بله موبایل نشون نمیده ولی جی پی اس نشون میده دیگه کجاست، خیلی قطع میکنه، مگه جی پی اس رو نمیتونن قطع کنن؟ قطع میکنه. یه خانمی میفرمودن که من خیلی برام جالب بود، آقای دهنه من الان مدتی خودم آقامونو میبرم اداره، اصلا من سرویس شوهرم شدم میبرمش و میارمش که دقیقا بدونم تو این مسیر. خب خانم بزرگ این چه کار؟ یه خانمی میگفتم من دقیق برنامه ریزی کردم، اینا به خدا داستان نیستا، اینا واقعیته، اینا واقعا قصه نیست، واقعیته که من برنامه شوهرمو چنان تنظیم کردم دقیق، یعنی همه رو اومدم حساب کردم که مثلا کی باید اداره باشه، محل کارش باشه، مثلا از محل کارش تعطیل میشه تا منزل چقدر، مثلا از میدون شوش تا خونه میخواد بیاد 25 دقیقه، و اینا دقیق حساب کردم که دقیق بدونم الان کجاست و داره چیکار میکنه. یعنی اگر 5 دقیقه دیرتر اومد این 5 دقیقه چیه داستان؟ میبینی این 5 دقیقه چیکار کرده؟ خانمای محترم باور کنید خدا میدونه این شیوه ها جواب نمیده، میدونه این شیوه ها جواب نمیده. شما فقط با این کارا میدونید چیکار میکنید، شما با این کارا مجرم رو در جرمش ماهرترش میکنید. این فقط میدونید میاد میشینه فکر میکنه چی جوری خانومو بپیچونه، دور میزنه، یک واقعیتیه، اینا جواب نمیده.
خواهش میکنه سوق پیدا میکنه فرد سمت گناه، یعنی میخوام اصلا این اتفاقا یه انرژی بهش میده که بیشتر به اون طرف بره.
ببینید مجموعه حرفایی که زدیم جلو تفکرشو میگیره، جلو نهی به نفس لوامه رو میگیره، چون میدونه این دیگه میشه جنگ، میدونه میدان جنگه دیگه،
اصلا ذهن از اون گناه منحرف میشه. حالا صورت مسئله این میشه که ما چطور این کار رو انجام بدیم،
حالا من چجوری این کارو بکنم، و بعد میدونه چون یه حالت تقابل جنگه دیگه، الان صحنه جنگه، هر طرف سعی میکنن، خب این جواب نمیده. من خواهش میکنم بیایید به حرف اولیه الهی گوش بدید، بیایید ببینید دین چی میگه. بابا به خدا دین شما همینه که ما میگیم، شما ببینید اولیای الهی چی میگن، روایات دینی رو ببینید. خب روایات دینی این شیوه رو نمیپذیره. من معتقدم اگر ما بیایم به دینمون عمل کنیم، به حرفایی که ما تو برنامه گلبرگ میزنیم، ما که از خودمون چیزی نداریم، ما نوکر اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، هر چی میگیم میبینید مستند به روایاته، ما از خودمون چیزی نداریم. حرف اگر یه حرف انسانی بود خیلی واقعی دهنمی، شما یه انسانی اشتباه میکنید، حرفای ما که حرفای انسانی نیست، حرفایی است که ریشه در معارف الهی داره، ریشه در منبع وحی داره، حرف اولیا. من خواهش میکنم بیایید از همون مسیری بدید که اولیا الهی فرمودن، نه این شیوه جواب نمیده.
بخیر، متشکرم از شما. چند تا از پیام هایی که به اظهار نظر در مورد برنامه پرداختن و خدمتتون قرائت میکنم. گفتن که من به همسرم شک داشتم، با دیدن برنامه شما شکم به همسرم از بین رفت. نمیدونم کدوم قسمت برنامه رو دیدن که همچین جنبندی کردن. به هر حال متشکرم از اظهار نظر عزیزمون که از پیشماری 919 و سه شماره آخر 141 این پیام برای ما فرستادن. از 935 و سه شماره آخر 355 فرمودن که برنامه شما عالی است، من و همسرم خوشبختیمون زبانزد اطرافیان است و ما از برنامه شما همیشه لذت میبریم و بیننده این برنامه هستیم. آقای دهنوی و مجری برنامه عالی هستند، دکور برنامه هم زیباست به جز این فرش بنفش. متشکرم، خدا قوت. به حال متشکرم که در مورد ریسترین نکات هم به ما تذکر میدید. یک آقای روانشناس از پیشماری 912 و سه شماره آخر 883 فهمیدن که من عاشق برنامه گلبرگ هستم و از مباحث آقای دهنوی هم خیلی بهره مند میشم. و عزیز دیگری فرمودن که ای کاش برنامه شما رو 3 سال پیش دیده بودم و از همسرم که خیلی هم دوستش داشتم جدا نمیشدم. متشکرم و تقاضا میکنم که همچنان با ما در ارتباط باشید. با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 یه سری بزنیم به اتاق فرمان. باز میگردیم بخش پایینه گفتگوی امروز رو تقدیم نگاه شما میکنیم. هم که امروز چون از ابتدا بحثمون رو در مورد مسائل خانوادگی آغاز کردیم، الان جا داشته باشه که بپردازیم مقداری به سوالاتی که مجردها برای ما فرستادن. از پیش شماره 912 باز و سه شماره آخر 041 گفتم 25 سال سن دارم، به سبب سختگیری‌های فراوان پدر و مادرم با خواستگاران در مسائل مالی و شغلی هنوز موفق به ازدواج نشدم و گله کردن از میزان سختگیری و گفتن که اینقدر سختگیری لازمه به نظر شما؟
ببینید، آنچه از آموزهای دینی واقعا ما برداشت میکنیم روایات دینمون و آیات شریف قرآن، نه نباید پدر و مادر دختر خانم وقتی خواستگاری براشون میاد تو مسائل مالی از جمله مهریه، منزل، ماشین، پول، دارایی، اینا نباید سختگیری کنن. این واقعا اگر خواستگارای شما دختر عزیز که میان از نظر اعتقادی، ارزشی، اخلاقی، اصالت خانوادگی که اینا چیزای مهم و معنوی هست، اگر اینا رو دارن، این شرایط مطلوب نسبی اگر این خواستگارها دارن و پدر و مادر بزرگوار شما به خاطر مسئله مالی دارن اینا رو رد میکنن و جواب رد میدن، واقعا کار شایسته‌ای نیست. اون چی که در آموزهای دینی ما هست تأکید بر همون اخلاق و اعتقادات و ارزش هاست. آقا رسول بزرگوار اسلام فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، اگر کسی اومد، خواستگار اومد که شما از خلق، اخلاق او و دین او راضی هستید، فزوجوه، دختر خانمتون رو به ازدواج او در بیارید، بدید بهش. و حالا جالب در ادامه می فهمن الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، که اگه این کارو نکنید یه در زمین یه فتنه بزرگ و یک فساد بزرگی اتفاق میفته. شما ببینید رسول بزرگ و احسان خودشون دعوشون چی بود در برخورد با خواستگار دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت امیر علیه السلام پولی نداشتن. ما تو مباحث ازدواج و روز ازدواج عزاد مفصل راجع به ازدواج این دو عزیز و دو نور الهی صحبت کردیم، چیزی نداشتن، یک واقعیتی. از نظر مالی ضعیف بودن، اما جوان وارسته با ایمان، معتقد، فرهیخته، رسول بزرگ اسلام اینا رو دیدن، مشکلات مالی علی رو ندیدن. من خواهش میکنم به پدرها و مادرهای عزیز عرض میکنم، خواهش میکنم سختگیری نکنید. حتی توی سوالشون من اگر اشتباه نکنم کلمه شغل رو هم آورده بودم.
بله،
بعدم نیستون جامعه پنهی زیاد راجع به اینم سوال میکنم و حتی اختلافی هم بین کارشناسان ما متاسفانه حالا تو این قضیت من اینم اشاره بکنم که شغل الان سوال میکنن آقا خوب شغل چی؟ اینا که قبوله شغل که آقا خیلی مهمه. اتفاقا من میخوام بهتون بگم باز بر اساس آموزه‌های دینی برای ازدواج شغل ملاک نیست. ما تعارف نداریم. حالا بعضی از کارشناسان عزیز دوستان ما همکاران ما میفرمایند شرط میذارن که خانم آقا پدر و مادر برای خواست دخترش خواستگار اومد الا ولا بود باید شرط کنید که شغل داشته باشه. این دیگه ببینید سلیقه است. اگر ما نوکر دینیم، اگر ما میخوایم به دین عمل کنیم، دین اینو نمیگه. دین میگه اتفاقا وقتی ازدواج بکنه تازه درهای روزی به روش وا میشه. ما چقدر بباید داریم؟ تازه اتفاقا برکات الهی سرازیر میشه. خب ببینید الان اگر خواستگار شما تحصیل کرده باشه، حالا حتی از نظر روحی روانی اجازه بدید دیدگاه روانشناختی هم عرض بکنم، اصلا از نظر روانشناختی هم الان کسی که ازدواج میکنه از نظر روحی آمادگی بیشتری برای کار پیدا میکنه، اصلا احساس مسئولیتش بیشتر میشه. تا حالا یه نفر بوده مهم نبوده، احساس مسئولیتش بیشتر میشه، اتفاقا آمادگی برای پذیرش کار و شغل و رفتن به سمت شغل بیشتر میشه. بنابراین اگر واقعا خواستگار شما یه جوان تحصیل کرده است، الان فرض ما اینه کاردانی خونده، کارشناسی خونده، فوقش رو خونده، الان کار نداره، اومده به خواستگاری، خب بابا یه جوان تحصیل کرده ای که الان فارغ التحصیل شده اما هنوز کار نداره، این که بیکار نمیمونه. شما نباید، حق ندارن پدر و مادر به خاطر اینکه شما کار نداری ما دختر بهت نمیدیم. خب بله، این بعد وارد میشه ازدواج میکنه، احساس مسئولیتش بیشتر میشه، از نظر روحی آمادگی پیدا میکنه. گذشته از این که تحصیل کرده است، یه آدمی تحصیل کرده اگر یه مقدار توقعاتش رو کمتر کنه بیکار نمیمونه، اینا عقد میشن. خب مگه از اون فردا میخواد ایشون نفقه بده؟ البته بر اساس قانون حقوق مدنی ما در ایام عقد هم نفقه بر شوهر واجبه، ولی عرف ما پذیرفته تعهدی نمیاره، نفقه نمیده. خیلی خب، یک سال اینا میخوان دوران عقدشون باشه، چرا یک سال این جوان محروم بشه از ازدواج؟ خب آقای عزیز، پدر عزیز، شما دخترتون بدید بهش، احساس مسئولیت پیدا میکنه، بعد از نظر روحی هم آمادگی پیدا میکنه، از اون ورم ازدواج کرده، درهای رحمت خدا به روش وا میشه، درهای روزی به روش وا میشه، به فکر میفته میره کار هم پیدا میکنه. یا نه اصلا تحصیلات عالی خواستگار شما نداره، فن، صنعت، هنر. ببینید مهم اینه، البته یک نکته خیلی مهمه، من خواهش میکنم پدرها و مادرهای عزیز اینو دقت کنن. ببین الان خواستگار اومده 25 سالشه، خیلی خوب، این آقا با تمه تحصیلاتش 22 سالگی مثلا کارشناسیشو تمام کرد، اینجوری دیگه میتونه 22 23 میتونه حتی کمتر کارشناسیشو تمام کنه، خیلی الان 25 سالشه، این فرض میکنیم خدمت نظام وظیفه‌ام نباید میرفته، لازم نبوده، الان 2 سال 3 سال از خاتمه تحصیلش گذشته، اینو باید پدر و مادر تحقیق کنن، توی تحقیقات ببینن آیا این جربوزه کار داشته یا نداشته. این مهمه، یعنی اگر رسیدید که جربوزه کار داشته، این کار میکرده، حالا یه جایی کار میکرده نمیشده، مقطعی بوده، بالاخره شاید در حد مثلا شأنش، ولی کار میکرده، نه این نگرانی نداره. ولی یه وقت شما تحقیق میکنیم نه خیر، یه اصلا آقا تن به کار نمیداره، ببینی ولو تحصیل کرده، تحصیلات عالی هم داره، تن به کار نمیداده، جربوزه کار نداشته، بله اینجا ما موافقت نمیکنیم. واقعا بگیم حالا این 5 سال الان کار نمیکرده، ایشالا زن بگیره حالا میرسد، نه نه این معلوم نیست، این آدم اگر میخواست کار کنه تو این 5 سال بیکار نمیموند، دنبال یلدی تلدی نمیرفت، کار هر جور بود کاری پیدا میکرد. اینو شما اگر توجه داشته باشید، به نظر من دیگه در موارد غیر از این مورد نباید برای شغل سخت گرفت. همینطور که واقعا خود من در مقابل خواستگار دخترم این کارو نکردم، من وقتی دامادمون اومدن به خواستگاری شغل نداشتن، برای تحصیلات عالیشون تمام شده بود، فارغ التحصیل شده بودن اما کاری نداشتن، خب مهندسی و عمران، بعد آزمون‌های نظارت رو دادن، یکی که خودشون با مطالعه، با کار، با زحمت و تلاش کار پیدا کردن، مشغول کار شدن. اینا قطعا من نظرم اینه برای شغل و کار شما نباید سخت بگیرید، مگر با همون شرطی که عرض کردم.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم داشته‌ها رو دو قسمت کردید، داشته‌های مادی، داشته‌های معنوی. فکر می‌کنم بیشتر روی داشته‌های معنوی و جربوزه کار شما دارید تاکید می‌کنید. خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان هم خیلی ممنونم. در طول هفته حتما با ما در ارتباط باشید. با ارسال پیام کوتاه به 20339 سعی می‌کنیم همه پیام هاتون رو بخونیم. التماس دعا به امید دیدارهای آینده. خدا نگهدار.
شام ابد عاشقان تویی،
گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمانه در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.